بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی لقاء یوم الدین. عرض شد که صاحب کفایه فرمودند شرط نسخ این است که باید بعد از حضور زمان عمل به عام باشد و لهذا در مورد دوران امر بین نسخ و تخصیص اگر قبل از زمان ظهور عمل به حضور عمل به عام باشد متعین است تخصیص و وجهی برای نسخ نیست. جهت این امر را صاحب کفایه به خاطر این دانستند که قبل از حضور زمان عمل نسخ معقول نیست. مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه اشکالی را بر صاحب کفایه بیان فرمودن و بعد از اون اشکال خودشان جواب دادن. حاصل اشکال این بود که فرمایش صاحب کفایه که در مورد نسخ ادعا کردن شرط نسخ این است که بعد از حضور عمل به عام باشد، این کلام اساسی ندارد، زیرا قضایای شرعیه اگر به نحو قضیه خارجیه جعل شود که حکم بر موضوع به شرط الوجود است، جای این بحث وجود خواهد داشت که مسئله قبل از زمان عمل و بعد از زمان عمل، ولیکن قضایای شرعیه از قبیل قضایای حقیقی‌اند که موضوع اعم است از محققة الوجود یا مقدرة الوجود. و اگر اعم شد از این دو فرقی نمی کند حکم انشائی مولا بین این که زمان عمل برسد یا نرسد، چون موضوع مقدرة الوجود در عرض موضوع محقق قرار داده شده است. لهذا لمتوهمن ان يتوهم که بیان صاحب کفایه مبنی بر این اساس است که قضایای شرعیه از قبیل قضایای خارجیه باشد، که این صحیح نیست. و اما اگر از قبیل قضایای حقیقیه باشد، شرع اشتراط نسخ به حضور زمان عمل به عام وجهی نخواهد داشت. از این اشکال مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه جواب دادن. خوب دقت بفرمایید، قضایای حقیقی گرچه حکم شرعی مشروط به وجود موضوع در خارج نیست، این را قبول داریم، ولیکن همون گونه که عرض شد دیروز، حکم شرعی برای انشاء شده است به دایی جعل دایی، و داعویت موقعی از حکم مترقب است که موضوع اون حکم وجود پیدا کند. داعویت فعلیه معلول، البته مسامحتن اولا علت و معلول تکوینی نیست، معلول حکم فعلی است و فعلی داعویت فعلیه معلول حکم فعلی است و حکم فعلی معلول وجود موضوع است. یعنی تا موضوع محقق نشود حکم فعلیت ندارد، و تا حکم فعلی نشود محرکیت و داعویت از حکم ساخته نیست. بنابراین اگر داعویت فعلیه اساس احکام شرعیه هست، حکمی که به این دایی بوده است محال است که جعل آخری ولو به نحو قضیه حقیقیه در مقابل او قرار بگیرد، که مقتضای اون حکم دوم عدم فعلیت حکم اول شود. لذا اقتران زمانی دلیل ناسخ و منسوخ به ما هما متقارنین زمانن محذوری ندارد. انما المانع این است که ناسخ به لحاظ مضمونی که دارد مقتضی رفع حکم منشأ از ناحیه شارع باشد. بله، ولی این نمی شود. چرا؟ چون عرض کردیم حکم اول به دایی جعل دایی انشاء شده است. حالا خود شارع حکم دومی را هم به دایی جعل، به دایی عدم به اصطلاح جعل دایی، چون نص معناش می شود به دایی عدم او. اگر حکم اول به دایی جعل دایی انشاء شده است، بعد شارع بخواهد در قبل از این که به فعلیت برسد باز حکم را جعل بکند، حکم آخری را جعل بکند به دایی عدم داعویت حکم اول، این نمی شود. پس منشأ این که نمی شود نسخ قبل از زمان حضور عمل باشد، نه از بابی این است که ما قضیه را خارجیه می دانیم که متوهم توهم کرده بود و در بیان اشکال ذکر شد، نه، اگر به عنوان قضیه حقیقی باشد هم اشکال باقی است. و اون این است که اساس این که نمی شود نسخ قبل از زمان حضور عمل باشد این است که مولای واحد نسبت به مکلفین ابتداءً حکمی را جعل بکند هنوز زمان عمل نرسیده است، به دایی جعل دایی، و حکم دومی را هم انشاء کند به دایی عدم داعویت حکم اول. این در حقیقت برمیگردد به جمع، به انشاء متقابلین، همون گونه که تقابل در خارج نیست، در عالم انشاء هم انشاء دو حکم متقابل معقول نیست. پس اساس اینکه قبل از زمان حضور عمل نمی شود دلیل به عنوان ناسخ باشد، این بیان دقیقی است که مرحوم شیخ فرمودند. ولذا خارجی بودن قضایا منشأ نشده است که بخوان به صاحب کفایه اشکال کنند. پس اینکه صاحب کفایه می فرماید قبل از حضور وقت عمل معقول نیست نسخ، نه از بابی این است که قضایای شرعیه را از قبیل قضایای خارجیه می داند که مستشکل در ذهنش آمد، بلکه اگر قضیه حقیقی هم بدانیم اشکال مستشکل وارد است. و نسخ و ناسخ و منسوخ من حیث انفسه ما بخوان مقارنن با متقارنه این زمانن باشد محذوری ندارد. در یک زمان دلیل ناسخ و دلیل منسوخ با هم قرار بگیرن، جعل بشوند، هیچ اشکالی ندارد. من حیث و هوه به لحاظ غرض از جعل، که غرض از جعل چیست آقا؟ جعل دائی. به این اعتبار مبتلا می شویم به جعل متقابلین، انشاء متقابلین. جعل حکم اول بدائی چیست؟ بدائی جعل دائی. هنوز زمان عمل او نرسیده است. شارع که علم به حقایق امور دارد، مثل موالی عرفیه نیست که بگیم متوجه، چون در موالی عرفیه ممکن است یه چیزی رو جعل کنه، هنوز زمان عمل نرسیده لغوش کند. ولی بحث مولای حقیقی است، عالم به همه چیز است. او ابتداءً انشاء کند حکمی را که غرض از انشاء حکم او تحریک مولوی است، یعنی جعل دائی در نفس مکلف. همون مولا هنوز زمان عمل نرسیده است، بیاد یک انشاء دومی بکند در قبال او، که مفاد انشاء دوم عدم تحقق دائی است در نفس مکلف. پس دو تا انشاء متقابل، که یکی بدائی جعل دائی و دیگری بدائی عدم تحقق دائی در نفس مکلف، این چنین انشاء لایعقل است. بله اگر زمان عمل برسد اشکال ندارد، حکمی را جعل کرده است بدائی جعل دائی، مکلفم از تحکی از حکم او متأثر شده است، از زجر او منزجر، از امر او متأمر، بعد از آنی که برهی از زمان عمل کرد، بعدن حکم دومی به دائی عدم دائویت نسبت به اون مأمورون به یا منهیان عن باشد، این هیچ اشکالی نخواهد داشت. پس سر این مطلب معلوم شد. حالا برمیگرد
این هم معلول موضوع محقق نیست.
چی آقا جان؟
حکم فعلی.
خب
معلول موضوع محقق نیست.
بله چرا؟ خب شما تایید میفرمایید اشکال فرمایشی رو که مرحوم شیخ فرمودن،
بازم قضیه خارجی شد، قضیه حقیقی نشد،
در حکم او شد، در حکم او شد از این نظر، نه که قضیه خارجی.
این قضیه خارجی خب. این قضیه حقیقی که مرحوم شیخ فرمودن با قضیه خارجی در چه؟
بله تفاوت ندارن در این جهتی که بیان کرده است مستشکل. نه اون بله ببین آقا، ما در اونجا در باب قضای حقیقی نظر به افراد نیست، ولی به شرط الوجود هست، اما نه وجود موضوع بالفعل در خارج. نمیخوایم فرق بین قضیه حقیقی و خارجی رو منکر بشیم، فرق قبوله، ولی در این جهتی که اساس اشتباه و اشکال مستشکل شده است، در این جهت که اصرار دارد مستشکل بگد قضایای شرعیه چون از قبیل قضایای حقیقی هستند، پس کلام صاحب کفایه بی اساس است. مرحوم عاشق میفهمد نه، با توجه به اشکالی که شما بیان کردین، لا فرق بین القضیه الخارجیه و القضیه الحقیقیه، چون در قضایای حقیقی ما وقتی مقدره الوجود فرض کردیم افرادی که غیر محققند، مقدره الوجود فرض کردیم، پس اینا در حکم همون قضیه خارجیه میشود از این نظر. اگر این شد، پس اشکالی را که شما ذکر کردین باید در این فرض حقیقی بودن قضایا هم باشد و در اینجا هم باز نست. لذا مرحوم عاشق میفهمن اساسا خود دلیل ناسخ و منسوخ فی حد انفسه ما بخوان متقارنه این باشن محذوری ندارد. محذوری که پیدا شده است این است که حکم شرعی چرا جعل شده است؟ به دائی جعل دائی. و این غرض از انشاء که دائی جعل دائی هست، در مورد نسخ قبل از حضور عمل موجب لغویت است، و چون مولای حکیم لغو از او صادر نمی شود، لذا نسخ قبل از حضور عمل معقول نیست. این مفاد اون چیزی که در اینجا
من در قضایای حقیقی محققت وجود جواب دادن،
نه در محققه و مقدره هر دو جواب ببین آقا بیان مرحوم عاشق همین جور که تقریر کردم دقت کنین. اولا اشکال را عرض کردم چگونه است، بعد در جواب عرض کردم فرقی بین قضیه حقیقی و خارجیه مرحوم عاشق میفهمن از این جهتی که مستشکل سراغ او رفته است نیست. پس نتیجتا اشکالی که کرده بود کما اینکه بر مبنای توهم او که فکر کرده بود صاحب کفایه بر اساس قضیه خارجی میداند وارد میشد، بر اساس اون چرا که خود او هم قبول کرد که قضیه حقیقی باشد بازم اشکال وارد است طبق کلام مستشکل. لذا میفرمایند که ما اگر بخوایم اشکال را علی جمیع تقادیر سلب بکنیم باید ریشه اشکال ببینیم چیست. لذا ایشان میفرمایند ابتداعا ما باشیم و دلیل ناسخ و دلیل منسوخ تقارن زمانی اینها با هم هیچ محذوری عقلا ندارد. یک مولا در زمان واحد دو تا حکم متقابل رو بخواد انشاء بکند، به ما هو انشاء اون یعنی فعل اختیاری و صادر من المولا هر که باشد، این محذوری دارد، هیچ مشکلی ندارد. بله اساس اشکال در اینه که اگر حکم به لحاظ غرضی که به خاطر اون غرض مولا جعل حکم کرده است که اون جعل دایی برای مکلف است، به این اعتبار اگر باشد، اگر هنوز زمان عمل نرسیده است از یک مولای حکیم ابتداعا جعل دایی انشای حکم شود به عنوان جعل دایی، هنوز زمان عمل نرسیده است حکم آخری در مقابل او بشود برای اینکه اون حکم اول دائویت نداشته باشد. این در حقیقت لعب به انشاء خودش است و مولای حکیم لعب از او صادر نمی شود. اینجا دیگه بر ببینین محذور برمیگرده به محذور ثبوتی، بنابراین محذور ثبوتی دارد آقا، نه محذور اثباتی، محذور ثبوتی دارد. ثبوتاً از مولای حکیم این انشاء دوم قبل از زمان عمل صادر نمی شود چون موجب لغویت انشاء اول او خواهد شد از ناحیه خودش.
این که قبل از انشاء جعلی دایست در کلام معنی بکنی هست، این دلیلش چیه؟
دلیلش این است که ما احکام، حالا اینجا بحث نمیخواد، اینا مباحثی است قبلا در بحث امر بیان شده است. مولا در مقام انشاء حکم نمیخواد تحریک تکوینی خارجی داشته باشد، اون مستلزم جبر و امثال ذالک است، بلکه چون اساس احکام شرعیه بر این است که فعل صادر از مکلفی که در مقام امتثال هست اختیارا صادر بشود. لذا میگیم عبدی و مکلفی که در مقام امتثال هست، این از امر مولا معتمر و از نهی او منزجر می شود، نه هر کسی که به هر حال مکلف باشد. این که کل مکلفین در مقام امتثال نیست، مکلفی که در مقام امتثال باشد تا فهمید که مولا از او خواسته است که نماز به انسان در پنج وقت باید بخواند، قهرن از امر او به صله معتمر می شود و انجام می دهد. اما این که انجام می دهد چه، مولا آمده است او رو دستش گرفته وادار کرده به نماز، خیر، فقط در عالم اعتبار انشاء کرده است این حکم را به این غرض که اگر مکلفی که در مقام اطاعت است امر او به او برسد از امر او معتمر بشود، نهی او برسد از نهی او منزجر بشود. این معنای تشریعی. پس وجه اساسی معلوم شد. حالا نکته دیگری که در اینجا در ادامه بحث بیان فرمودند این است که می‌فرمایند در موارد دوران امر بین نسخ و تخصیص، همونجور که مشهور و معروف اصولی این قائلن، مرحوم عاشق هم قبول دارد این مطلب را، تخصیص متعین است چون به عبارات مختلف این مطلب را رسوندن، ولی کن کلام در این که چرا حالا تخصیص مقدم است. در وجه تقدیم دقتی مرحوم عاشق به کار بردن که در کلمات دیگران یا نیست یا اگر باشد به این نه و به این بیانی که ایشان فرمودن نیست. خوب دقت بفرمایید. دلیل خاص، مثلا مولا فرموده اکرم العلماء، دلیل خاص میگوید لا تکرم الفساق من العلماء. دلیل خاص مفادش چیست؟ مفاد او این است که حکم الهی در شریعت اسلام حرمت اکرام فاسق است. آیا دلیل خاص کاشف است از حکم واقعی و از نفس الامر، حالا نگید حکم، کاشف از نفس الامر است، یا دلیل خاص موجب این می شود که از الان حکمش واقعی بشه، حکم الهی بشود. لا تکرم الفساق معناش این است که از الانی که لا تکرم آمده است، حکم الهی این شده است که فاسق را نباید اکرام بکنید، اینه. یا اینکه نه، لا تکرم کشف از این می کند که در واقع حکم الهی حرمت اکرام فاسق است. ظاهراً لا تکرم نمیخواد از زمانی که انشاء شده است بفهماند که حکم الهی در شریعت حرمت اکرام فاسق باشد، بلکه لا تکرم میخواد دلالت داشته باشد بر این که به حسب واقع حکم الله الواقعی حرمت اکرام فاسق است. این معنای دلیل خاص است. پس اخبار از چی میکند؟ در واقع یعنی گرچه انشاء شده است، ولی انشایی است که مضمون او حکایت از واقع است، نه اینکه انشاءی باشد که مدلول و مضمون او ایجاد مفسده از زمان انشاء باشد. به عبارت دیگر، اگر مضمون لا تکرم این باشد که حکم الهی به حسب واقع این است، معناش این است که قطع نظر از این لا تکرم مفسده بوده است، ولی به جهاتی مفسده تا الان به ما نرسیده است. از بیان شارع به لا تکرم که ما می‌دانیم نهی او بر اساس مفسده است، مفسده به ما واصل، یعنی علم به این که این اکرام مفسده دارد به ما، برای ما حاصل می‌شود. اما اگر گفتیم خیر، دلیل خاص از زمان انشاء دلالت دارد بر این که حکم الهی منهین ورود دلیل خاص و انشاء دلیل خاص این است، معناش این است که مفسده این حکم از همین زمان انشاء است. خب حالا یک بحثی است که آیا شارع نبی اکرم صلوات الله سلام علیه است یا خود حق تبارک و تعالی؟ به یک معنا چه حق باشد چه حضرت باشد، اینجا جای البته ورود در اصل کلی بحث نیست، درست است، ولی که ظاهر اصل قضیه این است که شریعت از حق تبارک و تعالی هست و پیامبر اکرم صلوات الله سلامه به اعتبار اینکه خبر دارد از واقع به ما ابلاغ می‌کند و همچنین ورثه ایشان صلوات الله علیه مجمعین. پس این نهیی که از ناحیه مولا، یعنی چه رسول خدا صلی الله علیه و چه ائمه معصومین علیهم السلام میرسد، حکایت میکند از اون چیزی را که مفسده دارد به حسب نفس الامر، که به حسب واقع و نفس الامر مفسده است. لذا در مثلا خمر مفسده بوده، از زمانی که نهی از شرب او آمده است ما علم به این مفسده پیدا کردیم، که یعنی از این زمان ما علم به این حکم الهی پیدا کردیم، نه اینکه مفسده دار شدن خمرم از این زمان بوده است. مفسده داشتن خمر از همون موقع بود که خمر پیدا شد، از زمانی که خمر وجود پیدا کرد مفسده هم داشته است. نه، مفسده او کی برای ما معلوم شد؟ از موقعی که شارع مقدس به ما نهی کرد. قطع نظر از نهی شارع ما علمی به مفسده او نداشتیم، این دقت داشته باشین. خب این مقدمه، با وجود این مقدمه، سر تقدیم دلیل خاص بر نسخ واضح می شود. چرا؟ چون معنای نسخ ابطال حکم است، منهین نسخ، یعنی در حقیقت انشاء مصلحت یا مفسده می شود از همون زمانی که حکم ناسخ و دلیل ناسخ انشاء شده باشد، ولی به خلاف دلیل خاص که اخبار از واقع می کند. خب بنابراین چون دلیل خاص از هر از عام هست، بر او مقدم می شود و موجب تخصیص او می شود، که همه بزرگان هم این مطلب را قبول دارند. ولی تقدیم نسخ بر تخصیص بر نسخ چرا؟ چرا دلیل خاص بر ناسخ مقدم است؟ و اگر یک دلیل امرش دائره بین نسخ و تخصیص شد، چرا شما میگیم مخصص است نه ناسخ؟ تقدیم دلیل مخصص بر دلیل عام لاقواییت ظهوری، این واضح است، کسی در این خدشه ندارد. ولی تقدیم دلیل وارد به عنوان این که مخصص باشد علا کونهی ناسخن، این به چه جهت؟ که لذا تعبیر میکنند عند دوران الامر، بین این که یک دلیل ناسخ باشد یا مخصص، مخصص قرار دادن اولا است از این که ناسخ. وجه این چیست؟ وجه این را ممکن است بگیم به خاطر این که اصالت عدم نسخ فی حد نفسه جاری نیست. اگر اصالت عدم نسخ جاری نشد، عام به عمومش نسبت به ازمنه باقی میماند. لحاظا ما نسخ را مرجوح میدانیم و مخصص را راجح، چون ما دلیل لفظی نداریم که اینکه اصل عدم تخصیص است. بله در مقام شک بله، اما دلیلی آمده است که امر او این است که یا مخصص باشد یا ناسخ، نمیشد هیچ کدوم از اینا نباشد نسبت به دلیل دیگر. بعد از ورود لا تکرم، اگر امرش دائر شد که بعد از زمان عمل به آن باشد یا قبلی، ما رو این نمیدانیم. خب نمیدانیم که قبل از زمان عمل به آن آمده یا بعد، لذا نتیجتا شک میکنیم که آیا این ناسخ است یا مخصص. این در شک میگه شما مخصص بدانید نه ناسخ، بگید هنوز زمان عمل به آن نرسیده است. چرا؟ چون اگر بخواید ناسخ بدانید، با اون اصل عدم کونهی نسخن مخالفت کردیم و یک اصل لفظی به عنوان اصل مسلم ما داشته باشیم به عنوان که اصل عدم و کون دلیل ناسخن. اگر تحفظ بر این اصل بخوایم داشته باشیم، لا یبقا فی البین الا این که این دلیل رو ما مخصص بدانیم. این یک احتمال. این احتمال رو مرحوم عاشق قبول ندارن. احتمال دومی هم خالا وچش عرض میکنیم، احتمال دومی هم هست و اون این است که در دوران ما دلیل خاص را مخصص بدانیم نه ناسخ، نه از بابی این که اصل عدم نسخ است لذا لا یبقا فی البین الا کونه مخصصن، بلکه از بابی این که دلیل عام نسبت به ناسخ حکومت دارد و چون دلیل عام را نسبت به ناسخ حاکم می دانیم، این دلیل آخر لا یبقا الا ان یکون مخصصن. اینم وجه دوم. اولا باید این دو وجه را کاملا توضیح بدیم، بعد مرحوم عاشق بعد از اینکه توضیح دادن می فرماین هیچ یک از این دو وجه اساسی ندارد. وجه این که در مورد دوران بین نسخ و تخصیص مخصص مقدم می شود بر کون و دلیل ناسخن، امر سالیسی است که نه صاحب کفایی اینو بیان کرده است و در جای دیگر این بنده ندیدم. این وجه دقیقی ایشان رو فردا انشاءالله عرض میکنیم. صلی الله علی محمد و آله.